شنبه شب 23 مرداد، سیومین شب قیام سراسری مردم ایران، خیزی بلند همراه با زندان اوین، شب فراموش ناپذیر رو در قیام ایران رقم زد. در این شب در اوین چه گذشت؟ شورش در اوین و همزمان شتافتن سیلاسای مردم تهران برای نجات جان زندانیان چه پیامی با خودش داره؟ همراه هستیم با آقای علیرضا مدنچی در استودیوهای مدنچی. به شما خوش آمد میگم، خوشحالم که همراه ما هستین. ابتدا میخواستم به اختصار بگید که در اوین چه گذشت، چون واقعا اون خبرهایی که رژیم داد بسیار مشهور و ضد و نقیض بود.
خب همطور که گفتید، خبرهای رژیم کاملا ضد و نقیض و آشفته و مشهور بود. اینجوری عنوان کرد که بین زندانیان عادی که در بند 7 و 8 بودن یک دعوای ساختگی به وقوع پیوسته. حالا چرا دعوای ساختگی؟ معلوم نیست. و اینها خیاطخونه زندان رو آتش زدند و این آتش و دود و اینا مال اون خیاطخونه بوده. که جالبه که سخنگوی مجاهدین گفت که اگر این ادعا رو باور کنیم که خیاطخونه آتش گرفته، پس باید باور بکنیم که چرخهای خیاطی هم به طور خودکار شروع کردن به سردادن شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور،
که در بیرون زندان شنیده میشه،
که در بیرون زندان هم شنیده شده این شعارها. البته اون تنها این مورد نبود که در از بیرون زندان مشاهده میشد. دود غلیظ و شعله های آتش که خیلی بالا گرفته بود تا فراز طبقه دوم ساختمون هم میرسید، علاوه بر اون صدای انفجارهای پیاپی، صدای پرتابه هایی که از بیرون به داخل زندان پرتاب میشد، صدای تیراندازی های مستمر، گاز اشکاور، همه اینها. و این حاکی از این بود که یک جنگ و نبردی اونجا جریان داشته. خود رژیم که به این خبرهایش خودم اشاره نکرد، تنها به آتش سوزی اشاره کرد و گفتش که 8 نفر مصدوم شدن که به بیمارستان انتقال داده شدند. اما بعدن این خبر رو خودش گفتش که 4 نفر کشته شدن و امروز این 4 نفر رو به 8 نفر کشته ارتقا داد. که معلومه همه اینها تلاشی است برای کوچک‌نمایی قضیه و حتما که آمار خیلی بیش از این هاست. آماری که از گزارش های شاهدان عینی در داخل زندان اوین به دست اومده، حاکی از این است که بیش از 60 نفر کشته و زخمی شدن. این دست کمه و احتمالاً آمار باز هم بیشتر از این، حداقل 10 نفر کشته شدن. خود رژیم هم در یکی از این بخش های خبری خودش به 40 کشته اشاره کرد. البته بعدش همون به اصطلاح گوینده ظاهر شد و گفت که تصحیح کرده، گفت که این 44 نفر بوده، من 40 نفر خوندم. ولی خود این ضد و نقیض گویی ها خب خیلی پرمعنا بود. اصلا کل ماجرای اوین به نظر من خیلی پرمعناست از اول تا آخر. و این ضد و نقیض گویی های رژیم هم نتونست چیزی رو تغییر بده. بعد خبرهایی که داشتیم، تعداد زیادی از زندانیان رو منتقل کردن به زندان قزلساب و سایر زندان ها و بند 8 به کلی سوخته. تعداد مجروحین و مصدومین خیلی زیادن و رژیم از بردن مجروحین به امداد پزشکی خودداری میکنه. اینها در حالی که خونریزی دارن، گفت گذاشته که خود اینها به در اثر همین خونریزی جان خودشون از دست بدن.
شما تو صحبتتون الان از وقایع اوین که میگفتین اشاره کردین که این حرکتی که در زندان اوین شکل گرفت بسیار این ماجرا پر معنا بود. من خواستم مشخصا بگین که چی مد نظرتونه و شورش در زندان اوین چه پیامی داره آقای مدنچی؟
ببینید، برخواستن شعار مرگ بر خامنه ای در زندان خودش یک پدیده شگفت انگیزه. افراد رو به دلیل اینکه شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور دارن میبرن زندان و از خود زندان این صداها و غریب فریادها بلند میشه. و این خودش اولا به عنوان یک اقدام همبستگی با قیام مردم ایران خودش خیلی قابل توجهه. و بعد اینکه وقتی از این صحبت میکنیم که در واقع تابوی ترس شکسته و یکی از همین آدمای رژیم گفته بود که مردم از دوران ترس عبور کردن وارد دوران قهر شدند، این تا چه اندازه واقعیه. خب زیر چنگ و دندون دشخیمان شعار مرگ بر خامنه ای سر دادن، خب خودش گویای خیلی واقعیت هاست، گویای همینه که ترس شکسته شده، از جمله حتی حضور این دشخیمان و اینها هم نمیتونه این رو ساکت بکنه. و جالبه که این اگرچه شعار مرگ بر خامنه ای از طرف زندانیان مجاهد شروع شد و اونها سر دادن، اما حمایت زندانیان عادی هم خیلی با معناست، یک معنای دیگر این قضیه است که اینها هم به طور گسترده شعار مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور سر دادن، به طوری که همونطوری که شما اشاره کردید صداش در بیرون زندان هم شنیده میشد. و این نشون میده که در واقع وقتی که زندانیان عادی همین شعار را سر میدن، اینها وقتی در داخل زندان هم هستن و قاعدتاً بایستی همون انگیزه های زندانیان سیاسی رو نداشته باشن، اما وقتی این شعار را سر میدن نشون دهنده اینه که گویی تمام ملت ایران در برابر رژیم ایستادن و خواهان نفی این رژیم هستن، اگرچه اونا به خوبی میدونن که سر دادن این شعار در زندان چه معنایی داره و چه پیامدهایی ممکن داشته باشه، اما این کار رو میکنن. رژیم عنوان میکرد که اینا بند سارقین بودند، رژیم سارقان و دزدان، کسانی رو که قربانیان همین رژیم هستند به سرقت متهم میکنه. اما خود این نشون میده که بسیار چه پتانسیل انقلابی ده حتی در میان زندانیان وجود داره. علاوه بر خود زندان، این که مردم تهران اونطور سیلاسا برخواستند و به حمایت زندانیان بسیج شدن از سراسر شهر و خودشون رو به زندان اوین رسوندن، این هم خیلی
بسیار چشمگیر بود.
بله، چشمگیره و خودش معنای خیلی مهم میداره. این زندانیان و خانواده ها پشت دیوارهای زندان اوین شعار مرگ بر خامنه ای سر دادن. ببینید اوین سمبل در واقع شقاوت و بیرحمی و جنایت رژیمه و در تمام دنیا هم به نام زندان بدنام اوین شناخته میشه. جالبه که این اسم زندان اوین دیروز همون لاتینش ترند جهانی شده بود، با 1,000,000 مثلا 1,000,000 بار توییت شده بود و خود این نشون میده که چقدر از نظر جهانیان هم از نظر مردم جهان این چقدر اوین مسئله حساسیه. اگرچه مردم دنیا اوین رو به عنوان یک زندان بدنام یا بدنامترین مکان میشناسن، اما در واقع نباید ما فراموش بکنیم که زندان اوین از قضا آفرینشگاه و محل خلق حماسه های درخشان و بی‌نظیر تاریخ مقاومت مردم ایرانه و این سابقه 50 و چند ساله داره، از زمانی که مجاهدین و فدایی‌ها دستگیر شدن و به زندان و شکنجه‌گاه اوین برده شدند و از اونجا اون مقاومت‌های حماسی در واقع جامعه ایران رو تغییر داد و بعدش اومدیم این بزرگترین مقاومت حماسی و شکوهمندترین مقاومت حماسی تاریخ ایران در زندان‌ها در برابر رژیم خمینی طی این سالیان در دهه 60، اون اعدام‌های هر روز صدها نفره از مجاهدین، اینا همه محلش زندان اوین بوده و در برابر این به اصطلاح بدنام‌ترین زندان، اگر که مثلا این محل شقاوت و جنایت بوده، ما از این طرف نباید فراموش بکنیم که محل حماسه های بی نظیر مقاومت بوده طی این سالیان، محل یکی از کانون های قتل عام 30,000 زندانی مجاهد و مبارز بوده.
بله.
و همه اینها به اوین یک مکان خاصی میکنه در تاریخ مقاومت و این مردمی هم که شتافتند و اینها از این نظر برانگیخته شده بودند و رفتند به کمک.
بله. گزارشی به دست ما رسید، گزارش داریم از خبرنگار ایران آزادی از اهواز که به شرایط کنونی قیام میپردازه و همینطور زندان اوین، که با هم بشنویم آقای مدنچی و بعد با شما بیشتر ادامه بدیم.
دیروزی انقلاب در آینده نزدیک صحبت میکنن، مردم خیلی امیدوار شدن، میگن این دفعه دیگه با دفعات قبلی خیلی تفاوت داره، یه اقداماتی مثل حمله به مدرسه اردبیل و زندان اوین خشم مردم رو بیشتر کرده و مصمم به ادامه مبارزه. اما حکومت اومده مدارس رو پر کرده از نیروهای رزمی خودش، پرسنل نیروی انتظامی مرخصی هاشون رو تو پادگان ها لغو کردن، از پروازهای شکاری به سمت کردستان میبرن و اردوگاه های دانش آموزان مختص نیروهای نظامی شده. نیروهای حکومتی خیلی متزلزل و لرزانن، از فروپاشی نظام خیلی میترسن و در واقع خودشون هم به نوعی متوجه شدن که دیگه این نظام در حال سقوطه. انشاءالله که در آینده نزدیک شاهد سقوط حکومت ستمگر و زن ستیز جمهوری اسلامی باشیم به امید اون روز. خبرنگار ایران آزادی، مهر 1401.
بله، با درود و تشکر از خبرنگار ایران آزادی از اهواز که این گزارش رو برامون دادن.
چه گزارش خوب و جامعی بود و چقدر خوب فضا رو تصویر کرده بودن. دست مریضات.
بله. آیه مدنچی، این حرکت شتافتن مردم تهران برای نجات اون وضعیتی که آتش‌سوزی در زندان اوین بود و اون صحنه ها، شما برامون خلاصه گفتین که بسیار شگفت انگیز بود، اما من این رو می‌خواستم بپرسم که چه چیزی خلاصه مردم رو اینطور برانگیخت که چنین صحنه‌ای در واقع ایجاد شد؟
ببینید، مردم با این گونه توطئه‌های رژیم آشنا هستند و این اولین بار نیست که رژیم حقد و کین خودش رو علیه زندانیان سیاسی و به خصوص زندانیان مجاهد مثلا بارز میکنه و اقتهای خودش رو اونجا خالی میکنه. مردم هم این رو میدونند و به همین خاطر، به خاطر نگرانی از یک قتل عام که در واقع قتل عام بهترین فرزندان مردم ایران هست، بسیج شدن. علاوه بر این، خب میدونید که خانم مریم رجوی هم فراخوانی دادن و از همه مردم خواستن و از خانواده‌ها خواستن که به حمایت اونها برخیزن و خب این صحنه‌ای که ما دیشب در تهران شاهد بودیم، صحنه بسیار باشکوهی بود.
پریشب
که در تمام اطراف زندان اوین پر بود از ماشین‌ها، خودروهایی که خودشون رو به اونجا رسونده بودن، علی‌رغم ممانعت‌ها، علی‌رغم راهبندها و تهدیدهای رژیم، و از نقاط دورافتاده تهران، از نازی‌آباد و جنوب شهر و اینها تا سایر نقاط، سواره و پیاده و با موتور اینا مردم خودشون اونجا رسوندن و اونجا هم تظاهرات میکردن، شعار میدادن و قطعا این تظاهرات و شعار اونها به گوش زندانیانی که در محاصره بودن رسیده و باعث تقویت روحیه اونها شده. این همبستگی در واقع یکی از جلوه هایی است که جلوه های همین قیام سراسری و انقلاب دموکراتیکی است که الان ما شاهد اون هستیم، شاهد تکوین و پیشرفت اون هستیم و وحدت زندان و بیرون از زندان رو به خوبی نشون میده. علی‌رغم همه تبلیغات رژیم میبینیم که مردم چقدر عشق و علاقه دارن نسبت به همین زندانیان سیاسی که الان در زندان اوین محبوس هستند. و اضافه بکنم که بی نتیجه بودن همین به اصطلاح سرکوب رژیم در زندان اوین رو ما امروز در زندان قزل‌حصار شاهد بودیم. زندانیان قزل‌حصار هم علی رغم اینکه دیده بودن که رژیم با چه وحشیگری با زندانیان اوین برخورد کرد و سر چقدر از اونها رو کشت و مجروح و مصدوم کرد، اما باز هم به پا خواستند و شعار مرگ بر خامنه‌ای رو در زندان قزل‌حصار هم سر دادن.
بله، بادور به زندان قزل‌حصار که البته هنوز اخبار خبرهای زیادی نیامده و منتظریم تا به اون هم بپردازیم. اما آیمدنشی، همزمان با فراخوان خانم رجوی که شما الان تو صحبتاتون توضیح دادین، ما شاهد این بودیم که در 13 شهر اروپا هم ایرانیان آزاده و اشرف نشانان در مقابل سفارت‌های رژیم و همینطور محل وزارت خارجه کشورها تجمع کردند، تظاهرات کردند، در شب صدر و تعطیل هفته هم بود. میخواستم تفسیرتون رو از این حرکت هواداران مجاهدین بپرسم و اینکه این حرکت و حرکت‌های مشابه چقدر تأثیرگذاره و چقدر میتونه دست رژیم رو در جنایتاش در داخل کشور، فکر میکنید، ببنده؟
اولا که خود این قضیه، این که هموطنان به فاصله بسیار کوتاهی، نمیدونم حتی یک ساعت دو ساعت شد چقدر
اخبار منتشر شد،
بلا فاصله بعد از انتشار خبر و بلا فاصله پس از شنیدن فراخوان خانم رجوی، اینها به میدان شتافتن در حالی که خب شنبه شب بود، روز شب تعطیل بود و خب اینا خب کار و زندگی خودشون رو دارن، ولی میبینیم که سر از پا نشناخته وارد در 13 شهر، نه در یکی دو شهر، در 13 شهر به خیابون اومدن. و خب ما از هموطنانمون، از اشرف نشان‌ها و هواداران مجاهدین قبلا خیلی چیزها دیده بودیم، ولی خب اونچه که شنبه شب گذشته اتفاق افتاد در نوع خودش بی سابقه و بی مانند بود. اینها اومدن جلوی سفارتخونه های رژیم، جلوی وزارت خارجه های رژیم در اون شهرها و به حمایت از زندانیان اوین فریاد زدن، شعار دادن، و این خب همه دنیا رو متوجه کرد. اگر که ما صحبت از این میکنیم که کلمه اوین تنها در زبان انگلیسی 1,000,000 به سوتوییت 1,000,000 بار توییت شده، خب این خلقصا خود به خودی نبوده، خلقصا نبوده و یک همچین پشتوانه اجتماعی پشتش هست. خب یک بچش رو ما در تهران شاهدش بودیم و این بچه دیگری که در خارج کشور شاهد بودیم نشون میداد که این چه پیکره بسیار منسجم و به هم پیوسته یه بچه، تو چه ارتباط ارگانیکی بینه مقاومت در داخل کشور هست، از زندان تا خیابون‌ها، در اون جوانان شورشگر و قیام کنندگان و اینها، تا اونهایی که به حمایت بر حق زن، تا مردم تهران و مردم سراسر ایران و دنبالش زندان قزل‌حصار و امتداد این در خارج کشور. و این خب خیلی واقعا چیز شگفت انگیزیه، این رو همه دنیا احساس میکنه و همه دنیا هم ناگزیره بهش اذعان بکنه. از تأثیراتش که پرسیدید، خب یکی از چیزهایی که دست دشخیمان رو، دست رژیم، این رژیم که اگر این رژیمیه که 30,000 نفر رو قتل عام کرد، چطور تونست این کار رو بکنه؟ در یک به اصطلاح با استفاده از بیخبری و بی اطلاعی جامعه و مردم دنیا، و سعی کرده بود که هیچ کس از اون خبردار نشه. خوشبختانه امروز این تکنولوژی جدید و مسئله ارتباطات و اینکه هر آنچه که در تهران اتفاق میفته، اون قضایایی که در زندان مثلا مردم فیلمش رو از بیرون زندان گرفته بودن، این به سرعت و در عرض کمتر از ثانیه در تمام دنیا منعکس میشه و همه از اون باخبر میشن.
مواضع سیاسی
اگر بله اگر این ارتباطات در سال 67 بود، قطعا خمینی نمیتونست این جنایت رو مرتکب باشه. اگر این ارتباطات سال 60 بود، نمیتونست اون اعدام‌های صد روزه رو انجام بده. پس ببینید، اینها خیلی دست دیکتاتور و دست دشخیمان رو در ارتکاب جنایت میبنده و بنابراین بایستی از همه این هموطنان، چه اونهایی که خودشون رو به زندان اوین رسوندن و فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر دادن، و چه هموطنان خارج کشور، تشکر کرد، دستمریزاد بهشون گفت که اونها نقش مهم میدارن در شکستن این اهرام سرکوب و جنایت رژیم.
آقای مدرسی، به عنوان آخرین سوال در فرصت کوتاهی که داریم، میخواستم به وظیفه جامعه جهانی و کشورها در رابطه با قیام کنونی مردم ایران، قیام سراسری مردم علیه رژیم هم بپردازیم و اینکه وظیفه اونها رو چطور میبینید؟
وظیفه اونها اولا اینکه این واقعیت ها رو به رسمیت بشناسند. واقعیت مقاومت سراسری که در ایران هست، واقعیتی این واقعیت که یک مردم به تمامی، یک ملت در برابر این رژیم ایستادن و میخوان اون رو سرنگون بکنن، این اولین چیز، یعنی حق مقاومت رو برای مردم ایران به رسمیت بشناسن و بعد حق دفاع مشروع مردم و مقاومت کنندگان رو به رسمیت بشناسن. تا کی میخوان بگن که رژیم بایستی اعتراضات مسالمت آمیز رو تحمل بکنه؟ این اعتراضات تا چه باید مسالمت آمیز باشه تا رضایت خاطر آقایون و خانم ها رو جلب بکنه؟
چقدر دیگه مردم باید خون بدن؟
چقدر دیگه مردم باید خون بدن؟ مگر در قانون اساسی آمریکا و در قانون اساسی خیلی از کشورها حق دفاع مشروع برای مردم و برای ملت در برابر دیکتاتوری و استبداد به رسمیت شناخته شده؟ چرا این حق رو برای مردم ایران نمی‌شناسن؟ چرا همچنان اونها رو، مردم رو دعوت می‌کنن به مسالمت؟ مسالمت با یک جانوران درنده که ما الان در خیابون می‌بینیم که چیکار می‌کنن با
بهترین فرزندان و جوانان رو.
تازه اینا کارهایی است که در خیابون می‌کنن. ببینید، در وقتی که چشم ناظری نیست، در زندان‌ها دیگه اینا چیکار می‌کنن؟ اینها رو مردم دنیا و دولت‌ها، مردم دنیا که همیشه حمایت کردن و حمایت می‌کنن، دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر می‌بینن، باعث چشم خودشون رو باز بکنن و از مردم ایران حمایت بکنن و از حمایت از این رژیم پرهیز بکنن. وقتی که ما میگیم حمایت از این رژیم نکنن، هم حمایت سیاسی منظورمونه، هم حمایت اقتصادی. در یک با یکم چون رژیمی هستش که میخوان اینا زندانی ها رو تبادل بکنن و یک جانور خوناشامی رو مثل دیپلمات تروریستی که میخواست یک بمب بذاره اسدالله اسدی در یک اجتماع 100,000 نفره اون رو آزاد بکنن، شرم بکنن از این معاملات و به معامله با رژیم پایان بدن و جیب رژیم رو، این رژیمی که این تجهیزاتی که ما میبینیم نیروهای گارد ویژه اینا دارن، اینها با پول مردم ایران از همین کشورها اروپایی خریداری شده، اسلحه به این رژیم نفروشن، تجهیزات سرکوب به این رژیم نفروشن. ما از این خواهر مریم بارها گفتن که ما از شما نه پول میخوایم نه سلاح میخوایم، هیچی نمیخوایم، مردم ایران خودشون اندازه کافی قدرت دارن، میخوایم که از این رژیم دست حمایتشون رو از این رژیم بردارن. همین.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای مدنچی از این که در این گفتگو با ما همراه بودیم و دعوت ما رو پذیرفتید.